بعد از اون که من رفتم به درک میخواهد کسی کاغذ پاره های مرا بخواند، میخواهد 70 سال سیاه هم نخواند. من فقط برای این احتیاج به نوشتن که اجالتاً برایم ضروری شده است مینویسم. من محتاجم، بیش از همیشه محتاجم که افکار خودم را به موجود خیالی خودم، به سایه خودم ارتباط بدهم. فقط با سایه خودم خوب میتوانم حرف بزنم. اوست که مرا وادار به حرف زدن میکند. میخواهم اساره نه شراب تلخ زندگی خودم را چکه چکه در گلوی خشک سایه‌ام چکانیده به او بگویم این زندگی من است.
صادق هدایت، بوفکور، احتیاج به نوشتن، نوشتن که زندگی او بود. سلام، به هشتمین برنامه از رشته برنامه‌های پیشگام داستان نویسی جدید در ایران به مناسبت 100مین سالگرد تولد صادق هدایت خوش آمدید. صادق هدایت از کی احتیاج به نوشتن را احساس کرد؟ گفتند که او در سال 1293 که 12 ساله بود و در مدرسه علمیه تهران درس می‌خواند، روزنامه دیواری‌ای درآورد با نام ندای اموات. اولین نوشته ادبی او داستان‌گونه است، طنزآمیز، با عنوان زبان حال ایج الاغ به وقت مرگ و در شکوه این حیوان از ستم انسان، این جانور دوپای ناطق، که در مجله وفا چاپ شد. و اولین نوشته جدی او هم که در مجله ایران شهر در آلمان چاپ شد، قطعه است با عنوان مرگ و در ستایش مرگ و نکوهش زندگی. و در آن زمان صادق هدایت 24 ساله بود، یعنی در بحبوحه جوانی، هنگامی که برای تحصیل به بلژیک رفته بود. نوشتن تصویر گفتن است و وقتی که انسان تنهاست و همسخن ندارد، می نویسد. و با اینکه نوشته او را دیگران خواهند خواند، او در نوشتهش از خود و با خود سخن می گوید. انگار برای سایه خود می گوید. آنچه را که با هیچ کس نمی تواند بگوید، از زبان آدمهای دیگر برای آدمهای دیگر می گوید. اما شنونده واقعی او خود اوست.
من تنها هستم. هزار جور فکرهای شگفت‌انگیز در مغزم می چرخد، می گردد. همه اونها را می بینم. اما برای نوشتن کوچکترین احساسات یا کوچکترین خیال گذرنده‌ای باید سر تا سر زندگانی خودم را شرح بدهم و اون ممکن نیست. این اندیشه ها، این احساسات نتیجه یک دوره زندگانی من است. نتیجه طرز زندگی، افکار موروثی، اون چه دیده، شنیده، خوانده، حس کرده یا سنجیدم. همه اونها وجود موهوم و مزخرف مرا ساخته.
از داستان زنده به گور که صادق هدایت آن را در سال 1308 در زمان تحصیل در پاریس نوشت و در آن هنگام 27 ساله بود. می‌بینیم که مضامین اولین نوشته های صادق هدایت تنهایی است، شکوه از بدی است، خشم از ناروایی هاست، بیزاری از زندگی است و روی آوردن به مرگ. و بعدها هم که تجربه زندگی و دانش ادبی و فرهنگی او بیشتر می شود، همین مضامین فضای بیشتر داستانهای او را تشکیل می دهد. اما معمولاً کسی که حتی در نوجوانی مرگ را ستایش کند، عاشق زندگی است و تنهایی و حساسیت ناشی از آن و مشاهده بدی ها و ناروایی هاست که او را به نکوهش زندگی وامی دارد. در مورد افرادی مثل صادق هدایت، حتی خودکشی وسیله است برای نپذیرفتن مرگ و نشان دادن عشق به زندگی آرمانی. مثلا در همان داستان زنده به گور، روایت حال کسی که پس از بارها خودکشی ناموفق سرانجام در کشتن خود موفق می شود می خوانیم:
به نیمچه مداد سرخی که در دستم است و با آن در رخت خواب یادداشت می کنم نگاه می کنم. با همین مداد بود که جای ملاقات خودم را نوشتم، دادم به آن دختری که تازه با او آشنا شده بودم. دو سه بار با هم رفتیم به سینما. دفعه آخر فیلم آوازخان و سخنگو بود. در جزء پروگرام آوازخان سرشناس شیکاگو می‌خواند Where is my Sylvia. از بس که خوشم آمده بود، چشمهایم را به هم گذاشتم، گوش می‌دادم. آواز نیرومند و گیرنده او هنوز در گوشم صدا می‌دهد. تالار سینما به لرزه در می‌آمد. به نظرم می‌آمد که او هرگز نباید بمیرد. نمی‌توانستم باور بکنم که این صدا ممکن است یک روزی خاموش بشود. از لحن سوزناک او غمگین شده بودم، در همون حالی که کیف می کردم. در تاریکی دستم را روی پستانهای اون دختر می مالیدم. چشمهای او خمار می شد. من هم حال غریبی می شدم. به یادم می آید یک حالت غمناک گوارایی بود که نمی شود گفت.
در همین چند سطر، عشق راوی داستان به زندگی و دریافت عمیق لذتهای زندگی، لذت شنیدن آوازی خوش، لذت بوس و کنار، و در این حال وحشت و بیزاری از مرگ به خمی آشکار است. انگار از عمر خیام می شنویم که خیام اگر زباد مستی خوش باش، با لال رخی اگر نشستی خوش باش، چون عاقبت کار جهان نیستی است، انگار که نیستی، چه هستی خوش باش. این همان دلهوره و استرابی است که صادق هدایت داشت و بسیاری از آدمهای داستانهایش دارند. زندگی دوست داشتنی است اما زود گذر و نیستی ابدی در پیش است. درست مثل بوتیمار، مرغی که میگویند در کنار دریا می نشیند و از غم اینکه آب کم شود و دریا بخشکد تشنه می ماند تا بمیرد. اکنون ببینیم که این مرد تنهای عاشق زندگی و بیزار از زندگی و خود سپرده به مرگ در ادبیات معاصر ایران چه مقام و موقعیتی دارد. عبدالعلی دستغیب، مدرس قصه نویسی و نقد ادبی که تاکنون بیش از 42 کتاب از او چاپ شده است، از آن جمله کتاب‌هایی درباره صادق هدایت، بزرگ علوی و صادق چوبک میگوید:
صادق هدایت به طور کلی اهمیتش در اسلوب جدیدی بود که به نثر فارسی داد برای بیان های جدید و عواطف جدید. البته قبل از او جمال‌زاده به دیگران هم کارهایی کرده بودند، اما هدایت با علم و اطلاع بیشتری که از آثار هنری جدید داشت این کار رو انجام داد. در واقع میشه گفت که اسلوب نویسندگی جدید را برای قصه نویس های بعد از خودش ملموستر و شاخصتر کرد.
از عبدالعلی دستغیب میپرسم که با در نظر گرفتن داستانهایی که صادق هدایت نوشته است، آیا می توانیم بگوییم که او به تناسب آگاهیش از ادبیات داستانی اروپایی یا به طور کلی غربی به ادبیات داستانی کلاسیک فارسی هم توجه کرده بود؟
به نظر من تجربه هدایت در حوزه‌های هنری و ادبی اروپایی بیشتر بود. یعنی اون اندازه که آثار نویسندگانی مثل داستایفسکی و چخوف و کافکا و این اواخر جوش رو خونده بود، اون اندازه در داستانها و قصه های قدیمی ما غور و بررسی نکرده بود. یعنی از آثارش پیداست که زیاد به داستانهای قدیمی ایران در جوامع حکایات و هزار و یک شب و کلیل و دمنه و در آثار منظومی مثل آثار عطار و نظامی گنجوی متبلور شده و همچنین آثار باستانی ایران که در شاهنامه فردوسی دراماتیزه شده چندان مورد توجه هدایت نبوده. البته تأثیراتی از ادبیات قدیمی ایران، از اشعار خیام و از اون حال و هوای داستانها و رمانس‌های نظامی گنجوی و هزار و یک شب در بوفکور و بعد از داستانهای تاریخی هدایت دیده میشه. اما بیشتر توجه هدایت به نویسندگان جدید اروپاست. البته تأثیر فیلم های جدید اروپایی شاید از این هم بیشتر باشه.
میگویم در بحث از تأثیرپذیری های صادق هدایت از فیلم های سینمایی جدید زمان خودش، بیشتر صاحب نظران به داستان بوفکور اشاره می کنند و چند تای داستان کوتاه دیگر که روایت های دیگری است از مضمون اصلی بوفکور.
اون به اصطلاح مسئله تصویری و حالت تصویری در آثار رئالیستی هدایت هم هست. در اینجا اشاره می کنم به جدال نهایی داشت آکل و کاکارستم، که در این جدال نهایی کاکارستم داشت آکل رو میکشید. اگر خوب نگاه بکنیم که اینا در یک کوچه در آغاز شب به هم میرسن و این کوچه طوری وصل شه که فدای وحناکی داره و بعد هم زخم زبانهایی که به هم میزنن و حرکاتی که انجام میدن خیلی مثل داستانهای نویسندگان جدید آمریکایی نیست، خیلی با تأنی صورت میگیره. در داستانهایی که قهرماناش هم در ایران باستان هستند، در تخت جمشید و بازارگاد اتفاق میفته، باز هم چنین فضای وهم‌انگیزی وجود داره. به طور کلی حرکات داستانی در آثار دهد بسیار کند هست، اما طبعا اون تأثیر فیلم های اکسپرسیونیستی در بوفکور و در زنده به بور و سقط به خون بیشتر هست.
البته اشاره عبدالعلی دستقه به اینکه صادق هدایت تجربهش در حوزه های هنری و ادبی اروپایی در مقایسه با توجه او به داستان های قدیمی ایران بیشتر بود، به این مفهوم نیست که صادق هدایت ادبیات کلاسیک فارسی را مطالعه نمی کرد. در نوشته های طنزآمیزش شیوه بیان و ترکیب کلامی او نشان دهنده آشنایی او با ادبیات کلاسیک فارسی، مخصوصا نثر منشیانه دوره صفوی و قاجاری است. ضمناً شاعرانی مثل خیام، حافظ، سعدی، نظامی و فردوسی را خوب می شناخت، ولی توجه او به آثار متقدمان با نحوه توجه دانشگاهیان آن زمان از آن جمله اعضای گروه سبعه فرق می کرد. فریدون هویدا، داستان نویس، منتقد سینما و از دوستان نزدیک صادق هدایت، درباره آگاهی او از فرهنگ سنتی می گوید:
من خیال می کنم که هدایت واقعا در ادبیات فارسی آن زمان، یعنی زمان جنگ بین الملل دوم و فورا بعد جنگ بین الملل دوم، نابغه‌ای بود، به این معنا که هم مسلط بود بر فرهنگ سنتی ایران و هم مسلط بود بر پیشرفته ترین فرهنگ جهانی غرب، و این یک حالتی میداد به هدایت که در هیچ کدام از نویسندگان آن زمان ایران دیده نمیشد.
شاید این یادآوری لازم باشد که اشاره به تسلط صادق هدایت بر فرهنگ سنتی و فرهنگ پیشرفته غرب و از این لحاظ برتر دیدن او از همه نویسندگان آن زمان به این مفهوم نیست که بعدها هم وضع به همین صورت ادامه یافت.
البته باید زمان رو در نظر گرفت، برای اینکه بعد از جنگ بین الملل دوم، بعد از سالهای 1960 که مسافرت و رفت و آمد آسان تر شد، خیلی از نویسندگان جوان ایران تا اندازه‌ای با فرهنگ پیشرفته فرهنگ و با فرهنگ سنتی خودشون آشنا بودن، ولی همه اینا تحت تأثیر صادق هدایت قرار گرفتن.
تورج فرازمند، روزنامه‌نگار، مترجم و مدیر سابق رادیو تلویزیون ملی ایران، در گفتگو با کیخسرو بهروزی در مجله دفتر هنر درباره آشنایی صادق هدایت با ادبیات کلاسیک فارسی گفته است:
هدایت با ادبیات کلاسیک ایران کاملا آشنا بود. ترانه‌های خیام او عمق تسلطش را نشان می‌دهد. می‌بینید کسی به این خوبی خیام را نشناخته است، حتی با در نظر گرفتن کار کسانی چون محمد علی فروغی. روش و شیوه هدایت برای پیدا کردن رباعیات اصلی خیام بهترین است. ما تا پیش از هدایت هرگز نگاه اینچنین به فرهنگ و ادب خودمان نداشتیم. نحوه بحث و بررسی هدایت از خیام منحصر به فرد است. در وقوق صاحب اشارات و کشش او را حافظ می‌بینیم، فردوسی را خوب می‌شناخت و عاشق ایران باستان بود.
مهمتر از آشنایی با ادبیات کلاسیک فارسی و ادبیات جدید غرب، زبان صادق هدایت است که زبان گفتاری زمان اوست، و پیش از او با اینکه کسانی مثل دهخدا در چرند و پرند زبان گفتاری یا محاوره‌ای به کار برده بودند، هیچ کس به اندازه صادق هدایت به خصوصیات زبان محاوره و مشخصات گروهی و طبقاتی آن توجه نکرده بود، و این دقت و دریافت نشان می‌دهد که صادق هدایت زبان فارسی گفتاری را با گوش دادن به افراد طبقات مختلف جامعه در فضای زنده آن شناخته بود، و به همین دلیل در داستان‌هایش وقتی که آدم‌ها را به گفتگو وامی دارد، می‌گذارد که آنها با ترکیبات کلامی و اصطلاحات خود حرف بزنند. جهانگیر هدایت، داستان نویس و فرزند عیسی خان، برادر ارشد صادق هدایت، درباره تأثیر محیط در شناخت صادق هدایت از مردم و دریافت او از زبان مردم می‌گوید:
در منزل پدر هدایت مثل اون ایام قدیم تعداد زیادی مستخدم بودند. این مستخدم ها وقتی می اومدن اونجا دیگه نمی رفتن. مثلا فرض کنین که شادروان بیژن جلالی تایه ای داشت در کودکی و اسمش هم بود تایه بیژن. بیژن بزرگ شده بود ولی این تایه بیژن همینطور اونجا مانده بود. این تایه بیژن یک زنی بود از جنوب تهران و یک مجموعه ای بود از متلک ها و ضرب المثل ها و اون یه مقداری ناسزاهایی که در جنوب تهران ساری و جاری بود. شبها اینها می آمدن نزد مادر صادق هدایت یعنی خانم زیور ملوک می شستن و به قول معروف اختلاط می کردند. یک دری بود بین اتاق خانم زیور ملوک و اتاق صادق هدایت. من اطمینان دارم که هدایت از پشت اون در این مطالبی که اینا می گفتند می شنیده یا حتی یادداشت می کرده و به عقیده بنده اون چه که ما در علوی خانم به عنوان این گفتگوی ناسزا آمیز این گروه با هم داریم مقدار زیادش متأثر از اون چه که تایه بیژن گفته است.
با اینکه صادق هدایت از لحاظ فرم یا قالب داستان نظر به نویسندگان غربی داشت، مضامین، آدم‌ها، محیط، فرهنگ و زبان در بیشتر داستان‌هایش ایرانی بود و در این آفرینش شناخت او از جامعه ایرانی و طبقات مختلف آن به او کمک می‌کرد. به همین دلیل است که خوانندگان ایرانی او در هنگام خواندن داستان‌هایش خود را در محیطی آشنا می‌یابند. فریدون هویدا در صحبت از شناخت صادق هدایت از فرهنگ سنتی اشاره به این کرد که نویسندگان نسل‌های بعد از صادق هدایت همه تحت تأثیر او قرار گرفتند. با توجه به این نکته از دکتر رضا براهنی، شاعر، داستان نویس، منتقد ادبی، استاد ادبیات تطبیقی در کانادا و از نسل دوم نویسندگان بعد از صادق هدایت پرسیدم تأثیر کلی خواندن نوشته‌های صادق هدایت در آغاز نویسندگی او چه بود؟
تأثیر کلیش در این بود که من فکر میکنم که تقریبا 2-3 هفته بعد از اون من دنبال نوشتن رفتم. به نظر من یکی از کارهایی که من یاد گرفتم از هدایت و یادگیریم نبود، در واقع در پرتو الهامی که از قصه گرفته بودم قرار گرفتن و در پرتو اون به طرف نویسندگی کشیده شدن. قبلا من یه چیزهایی نوشته بودم به معنی یه بچه، مثلا میگفتن که خب شما انشایی که نوشتیم بد نیست، ولی اون انشا و فلان اینا حرف بود. اینجا من با زندگی سر و کار داشتم، زندگی آدم ها. و از این بابت به نظر من تأثیرش خیلی تأثیر مثبت بود رو من و طبیعی بود که اون کشش به طرف هدایت همینطور پیدا شد و اومد. در بعضی جاها من هدایت رو گمش کردم، بدن این که سر و کارم با ادبیات جهانی به صورت خیلی خیلی وسیعش افتاد، ولی اون تأثیر اولیه به نظر من به عنوان یه چیزی که یه تلنگری که زده باشه و در وجود آدم یه چیزی رو برانگیخته باشه، اون برای من خیلی خیلی مهمه.
به دکتر رضا براهنی که به تأثیر خواندن داستان زنی که مردش رو گم کرده بود در سن 14-15 سالگی اشاره می‌کند، میگویم که باید این تأثیر در اون سن بیشتر به دلیل دقت صادق هدایت در توصیف صحنه‌ها و حالات آدم‌های داستان، مخصوصاً آن زن باشد، چون به هر حال در اون سن جنبه‌های فنی داستان از اون جمله طرح روانشناسانه عادت‌های مثل مازوخیسم نمی‌توانست برای یک خواننده نوجوان آشکار باشد.
من در اون زمان به این صورت که شما می‌فرمین طبیعیه که دقت نمی‌تونستم بکنم، بدن این که در اون زمان این نوع حس تجزیه و ترکیب و جمع و تفریق و اینا در اون موقع که تو ذهن من وجود نداشت، ولی من می‌دیدم که انگار این زبان به من خیلی نزدیکه. یعنی شما حتی در نظر بگیرین که زبون مادری من بالاخره ترکیه، درسته؟ تحصیلات من به زبون فارسی بود دیگه. من تحت تأثیر این نوع زبان قرار گرفتم و بلافاصله دیدم که این زبان با اون زبونی که به ما تدریس میشه در مدرسه به کلی متفاوته و من در واقع به وسیله این نوع چیزها بود که به طرف عشق زبان کشیده شدم، یا مثلا یادگیری زبان به صورت خیلی خیلی جدی، به دلیل اینکه ادبیات به من زبان فارسی رو یاد داد.
البته زبان از مضمون جدا نیست و داستان زنی که مردش را گم کرده بود نمیتوانست فقط از لحاظ زبان در یک نوجوان چنون تأثیری بگذارد.
نه، به نظر من مضمون داستان با مضمون زندگی آدمایی که دور بر من زندگی میکردن کاملا تطبیق میکرد. یعنی زن مظلوم قرار گرفته به اون صورت، زنایی که دوربر خانواده دیده بودم یا در خانواده خودم دیده بودم با اونا تطبیق میکرد و بعد زندگی کارگری، زندگی رو زمین، میدیدم که هدایت با من یک رابطه بیواسطه داره و نوشتش خیلی خیلی نزدیک به من. بعدها البته این در مورد بقیه آثار هدایت هم وجود داشت. مثلا بعد از اینکه من بوف کورو خوندم احساس کردم که خیلی خیلی به من نزدیکه، یعنی بی آنکه خب اصلا خودم در حال و هوای بوف کوری به اون صورت قبل از اون که بوف کور رو بخونم بوده باشم، یه چیزهایی رو عمیقا در وجود آدم کشف میکرد و از این بابت هدایت خیلی فرق میکرد. ما مثلا در اون زمان جمال شهران هم خوندیم، حسین قلی مستعان هم خوندیم، ولی در این حال این قصه از اونجا جدا شده بود و منو مبهوت خودش کرده بود بی آنکه من بدونم که این مبهوتی از کجا ناشی میشه.
هشتمین برنامه از رشته برنامه‌های پیشگام داستان نویسی جدید در ایران به مناسبت 100 سالگرد تولد صادق هدایت را در اینجا به پایان می‌بریم. در برنامه بعدی به بررسی نوشته‌های صادق هدایت ادامه خواهیم داد. خدا نگهدار.